برگ‌های گیلاس و سوت اسرارآمیز، نوشته اسامو دازای، ترجمه سید آیت حسینی، با صدای ستاره اسکندری.
هر بار که مثل حالا شکوفه‌های گیلاس می‌ریزند و فقط برگ‌های تازه روی درختان باقی می‌ماند، یاد آن روز می‌افتم. پیرزن داستانش را اینطور آغاز می‌کند: 35 سال پیش وقتی پدرم هنوز در قید حیات بود، خانواده ما، خانواده که چه عرض کنم، مادرم 7 سال قبل از آن وقتی من 13 ساله بودم از دنیا رفته بود. خانواده ای 3 نفره بود: من و پدر و خواهر کوچکترم. پدرم وقتی من 18 ساله بودم و خواهرم 16 ساله، در شهری کوچک و 20 و چند هزار نفره در استان شیمانه درست کنار دریای ژاپن مدیر مدرسه راهنمایی شد. چون در شهر خانه مناسبی برای اجاره کردن پیدا نکردیم، دو اتاق قدیمی بیرون معبدی خارج از شهر و تقریبا نزدیک کوه اجاره کردیم و تا 6 سال بعد که پدرم به مدرسه در ماتسوئه منتقل شد، یک سره در همان دو اتاق زندگی کردیم. ازدواج من بعد از آمدن به ماتسوئه بود، در پاییز 24 سالگی که آن زمان برای ازدواج سن خیلی بالایی محسوب می شد. پدرم که با مرگ مادرم خیلی زود تنها شده بود، مردی سرسخت و کل شق و معلم معاب بود و سرش به کار خودش بود. انگار می دانستم اگر من نباشم تمام کارهای خانه می ماند و برای همین با اینکه چند تا خواستگار هم داشتم، دلم راضی نمی شد خانه من را رها کنم و به خانه بخت بروم. دست کم اگر خواهر کوچکم سالم بود، کمی خیالم راحت می شد، اما خواهرم با اینکه برعکس من دختری بی اندازه با هوش و دوست داشتنی و زیبا با موهای بلند بود، بدن ضعیفی داشت. بهار دومین سالی که به آن شهر کوچک رفته بودیم، وقتی من 20 ساله بودم و 18 ساله از دنیا رفت. این داستان هم راجع به همان روز هاست. خواهرم از خیلی قبل از آن بدحال بود. بیماری وخیمی به اسم سل کلیوی داشت و وقتی متوجه شدیم که هر دو کلیه‌اش از بین رفته بود، پزشک خیلی روشن به پدرم گفت که زیر 100 روز دوام می آورد. یک ماه گذشت، دو ماه گذشت و روز 100 نزدیک و نزدیک تر می شد. هیچ کاری از دستمان بر نمی آمد و فقط باید در سکوت نگاه می کردیم. خواهرم که از چیزی خبر نداشت، نسبتاً سر حال بود و با اینکه تمام روز در بستر افتاده بود، سرزنده آواز می خواند، شوخی می کرد و خودش را برای من لوس می کرد. وقتی فکر میکردم سرنوشت برایش مقدر کرده که 30-40 روز دیگر بمیرد و از بین برود، سینم تنگ میشد و چنان دردی احساس میکردم که انگار تمام وجودم را با سوزن خیاطی سوراخ سوراخ میکنند. داشتم دیوانه میشدم. مارس، آوریل، می. بله، اواسط ماه می بود. هیچ وقت آن روز از یادم نمیرود. دشت ها و کوها به رنگ سبز با تراوتی در آمده بود و هوا چنان گرم بود که آدم هوس آبتنی می کرد. رنگ سبز درخشش خیره کننده ای داشت و چشم را می آزرد. به تنهایی غرق در فکر، در حالی که یک دستم را به نرمی زیر کمربند کیمونو فرو کرده بودم، سرم پایین بود و در راهی میان دشت قدم می زدم. افکارم به حدی سراسر زجرآور بود که نفسم بالا نمی آمد و پیچ و تاب خوران راه می رفتم. در آن لحظه تنینی محو اما وحشتناک از فرسنگ ها زیر زمین بهاری از جایی مثل ابدیت به گوشم رسید. صدای مهیب و هولناک و بیوقفه، انگار که در اعماق جهنم بر طبل عظیمی میکوبیدند. نفهمیدم صدای چیست و گمان میکردم که دیگر واقعا دیوانه شدم. مثل سنگ سر جایم خشکم زد. فریاد بلندی کشیدم. نمیتوانستم روی پاهایم بایستم. به یک بار روی علفزار نشستم و بی اختیار به گریه افتادم. بعدها فهمیدم آن صدای عجیب و دهشتناک صدای قرش توپ رزمناوها در جنگ دریای ژاپن بوده. درست اوج جنگ بی امانی که در آن نیروهای تحت امر دریابو توگو ناوگان بالتیک روسیه را به یک حمله منهدم کردند. دقیقا همان موقع بود. روز نیروی دریایی که سالگرد همان حمله است، امسال هم به زودی از راه می رسد. در آن شهر کوچک ساحلی هم صدای توپ ها شنیده شده بود و مردم سراسیمه شده بودند، اما من بی خبر از همه اینها، تمام فکرم پیش خواهرم بود و با حالی نیمه دیوانه فکر کرده بودم که صدای طبل شومی را از جهنم می شنوم و روی علف ها بیان که حتی سرم را بلند کنم می گریستم. خورشید که می‌خواست غروب کند، بالاخره بلند شدم و مثل مرده‌ها مات و مبهوت به طرف معبد راه افتادم. خواهر. خواهرم صدایم کرد. خواهرم آن روزها نزار و لاغر و بیرمق شده بود و انگار خودش هم کم و بیش فهمیده بود زمان زیادی زنده نخواهد بود و دیگر مثل قبل خبری از خورد فرمایش ها و لوس شدن هایش برای من نبود و این بیش از هر چیز دیگری آزارم می داد. خواهر، این نامه کی اومده؟ احساس کردم تیری به قلبم خورد و صورتم از خون خالی شد. کی اومده؟ لحن خواهرم خیلی معصومانه بود. به خودم مسلط شدم و گفتم همین چند لحظه پیش وقتی جنابالی خواب بودی، توی خواب داشتی میخندیدی، من یواشکی گذاشتم کنار بالشت، نفهمیدی؟ درسته، اصلا نفهمیدم. خواهرم در آن اتاق نیمه تاریک هنگام غروب خنده روشن و زیبایی کرد و گفت خواهر، من این نامه رو خوندم، خیلی عجیبه، اصلا این آدم رو نمیشناسم. چطور ممکن بود نشناسدش؟ من امتی، مردی که این نامه را فرستاده بود، میشناختم، خوب هم میشناختمش. نه اینکه او را دیده باشم، ولی 5-6 روز قبل از آن وقتی داشتم پنهانی کشوهای خواهرم را مرتب می‌کردم، یک دسته نامه را که با روبان سبزی مرتب و منظم بسته شده بود و تا یکی از کشوها مخفی کرده بود پیدا کردم. نباید این کار را می‌کردم، ولی روبان را باز کردم و نامه‌ها را دیدم. تقریباً 30 نامه بود و همه از همان آقای امتی. روی پاکت نامه‌ها اسم آقای امتی نوشته نشده بود، اما پای خود نامه‌ها امضایش بود. روی پاکت نامه‌ها اسم زن‌های مختلفی به عنوان فرستنده نوشته شده بود که همگی دوستان واقعی خواهرم بودند. به همین خاطر نه من و نه پدرم در خواب هم نمی‌دیدیم که او با مردی این همه کاغذ رد و بدل کرده باشد. حتما این آقای امتی با دقت و علاقه زیادی اسم همه دوستان خواهرم را از او پرسیده و یکی بعد از دیگری از آن اسم‌ها استفاده کرده و این همه نامه برای خواهرم فرستاده بود. با این فکر، مبهوت از بیباکی این دو جوان، فکر کردم اگر پدر سختگیرمان بویی از این ماجرا می برد چه اتفاقی می افتاد و از ترس به لرزه افتادم. اما راستش وقتی نامه ها را به ترتیب تاریخشان خواندم و جلو رفتم، به من هم احساس سرخوشی و لذت خاصی دست داد. هر از گاهی از سادگی و نادانیشان خندم می گرفت. در پایان احساس کردم که در مقابلم دنیای بزرگ و وسیع گشوده شده است. من هم آن موقع تازه 20 ساله شده بودم و به عنوان زنی جوان دردهای زیادی داشتم که نمی توانستم به زبان بیاورم. آن 30 و چند نامه را مثل جریان خروشان رودخانه‌ای کوهستانی با شتاب خواندم و وقتی شروع به خواندن نامه آخر کردم که پاییز سال گذشته نوشته شده بود، بی اختیار از جا برخاستم. شاید وقتی صاعقه به کسی می زند، حسی شبیه آن لحظه من داشته باشد. طوری یک خوردم که از جا پریدم. عشق خواهرم و آن مرد فقط معنوی و روحانی نبود. من نامه ها را سوزاندم، همهشان را بدون استثنا سوزاندم. امتی ظاهراً شاعر فقیری ساکن همان شهر کوچک بود و به محض اینکه از بیماری خواهرم خبردار شده بود، ناجوان مردانه او را رها کرده بود. در آن نامه هم با بی‌قیدی از او خواسته بود یکدیگر را فراموش کنند و ظاهراً بعد از آن حتی یک نامه هم نداده بود. به همین خاطر اگر جلوی زبانم را می گرفتم و تا آخر عمر حرفی نمی زدم، خواهرم پاکیزه از دنیا می رفت. با خودم فکر می کردم که هیچ کس از این ماجرا اطلاعی ندارد و همه دردها را در خودم می ریختم. اما از طرفی از وقتی موضوع را فهمیده بودم، خواهرم در نظرم زیباتر و دوست داشتنی تر شده بود. خیالات عجیبی به ذهنم می رسید و سینم از افکار تلخ و شیرین اما بیشتر ناخوشایند و آزار دهنده سرشار می شد. چون این دردی را فقط زنان آن سن و سال می فهمند. جهنم مجسم بود. طوری در تنهایی عذاب می کشیدم که انگار خودم گرفتار آن مصیبت شده بودم. البته خودم هم در آن سن و سال کمی غیرعادی بودم. خواهرم گفت خواهر بیا اینو بخون. ببین اصلا نمیفهمم چی میگه. از ته دل از بی صداقتی خواهرم بدم آمد. آرام پرسیدم عیب نداره بخونم؟ وقتی نامه را از خواهرم میگرفتم، سرانگشتانم طوری میلرزیدند که خودم متحیر شده بودم. نیازی به باز کردن و خواندن نامه نبود. همه جملاتش را میدانستم، ولی باید وانمود میکردم از چیزی خبر ندارم و میخواندمش بدون آنکه حتی نامه را واقعا نگاه کنم. با صدای بلند شروع به خواندن کردم. نامه این بود: امروز می‌خواهم از تو عذرخواهی کنم. دلیل اینکه تا امروز جلوی خودم را گرفته بودم و نامه‌ای به تو نداده بودم، نداشتن اعتماد به نفس بود. من فقیر و بی‌استعدادم. هیچ کاری برای تو از دستم بر نمی‌آید. جز کلمات چیزی برایت ندارم. ذره دروغ در کلماتم نیست، ولی از ناتوانی خودم متنفرم و از اینکه جز کلمات کار دیگری از دستم بر نمی‌آید تا عشقم را به تو ثابت کنم. من حتی یک روز چه میگویم، حتی در خواب هم فراموشت نکردم، ولی هیچ کاری نمیتوانم برای تو انجام دهم. به خاطر عذاب همین ناتوانی بود که خواستم از هم جدا شویم. هرچه اندوه تو بزرگتر میشود و هرچه احساس من عمیق‌تر میگردد، نزدیک شدن به تو برایم دشوارتر میشود. متوجه منظورم میشوی؟ به هیچ وجه قصد فریب دادنت را ندارم. فکر می کردم دلیل کارم احساس مسئولیت برای انجام دادن کار درست و عادلانه است، ولی اشتباه می کردم. من به وضوح اشتباه می کردم. از تو عذر می خواهم. فقط خودخواهانه می خواستم برای تو انسان کاملی باشم. الان معتقدم که ما چون ضعیف و تنهاییم و چون هیچ کار دیگری از دستمان بر نمی آید، حداقل با هدیه دادن صادقانه کلمات به همدیگر می توانیم زندگی بی تکلف و زیبایی داشته باشیم. به نظر من باید همیشه در حد توانمان برای انجام دادن این کار تلاش کنیم، هر چقدر هم ناچیز باشد اشکالی ندارد. باور دارم که شجاعانه ترین و مردانه ترین کار آن است که آدم حتی یک شاخه گل قاصدک را هم بدون هیچ خجالتی تقدیم کند. من دیگر فرار نخواهم کرد. دوستت دارم و هر روز شعری خواهم سرود و برایت خواهم فرستاد. علاوه بر آن، هر روز پشت دیوار باغتان سوت میزنم تا صدایم را بشنوی. فردا ساعت 6 شب برای شروع آهنگ مارش رزمناوها را با سوت برایت میزنم. راستش من خوب سوت میزنم. در حال حاضر این تنها کاری است که به راحتی از توان من برمیآید. فقط نباید به من بخندی. نه، اصلا لطفاً به من بخند. فقط خواهش میکنم سر حال باش. خداوند حتما از جایی ما را میبیند. من به این ایمان دارم. من و تو هر دو فرزندان محبوب خداوند هستیم. قطعا میتوانیم ازدواج کنیم و زندگی زیبایی داشته باشیم. پس از انتظار طولانی امسال گل داد درخت هلو. شنیده بودم سپیدند اما سرخ بودند شکوفه ها. من مشغول درس خواندن هستم. همه چیز خوب پیش میرود. تا فردا امتی. خواهرم با صدای روشنی زمزمه کرد. خواهر، من میدونم. ازت ممنونم. این نامه رو تو نوشتی، درسته؟ از فرط خجالت دلم میخواست آن نامه را هزار تکه کنم و همه موهای سرم را بکنم. فکر میکنم اصطلاح دلم میخواست زمین دهن باز کند را برای چیزی شبیه حس آن موقع من به کار میبرند. من نوشته بودم. نمی توانستم عذاب کشیدن خواهرم را ببینم، بنابراین تصمیم گرفتم تا روز مرگ خواهرم دست خط امتی را تقلید کنم و نامه بنویسم و به زحمت شعر ناشیانه‌ای بسازم و علاوه بر آن هر شب ساعت 6 پنهانی به پشت دیوار باغ بروم و سوت بزنم. خجالت می کشیدم. به خاطر آن شعر مانند نیمبندی که آخر نامه نوشته بودم هم خجالت می کشیدم. از ناراحتی حال خودم را نمی فهمیدم و نمی توانستم جوابی بدهم. نمی خواد اینقدر نگران من باشی. خواهرم به طرز غریبی خونسرد بود و با متانت لبخند زیبایی می زد. اون نامه‌هایی که با روبان سبز بسته بودم دیدی؟ مگه نه؟ اونا همشون دروغ بود. اونقدر تنها و بیکس شده بودم که از پاییز 2 سال پیش خودم همه اون نامه‌ها رو می نوشتم و برای خودم می فرستادم. مسخرم نکن. جوانی خیلی مهمه، خیلی. من بعد از اینکه مریض شدم اینو فهمیدم. اینکه آدم خودش برای خودش نامه بنویسه کار کثیفیه، فلاکت باره، احمقانه است. کاش واقعا با یکی معاشرت میکردم. کاش یکی در زندگیم بود. من تا حالا عاشقی که هیچ، حتی با یه مرد غریبم حرف نزدم. تو هم مثل منی دیگه. خواهر، ما اشتباه کردیم. زیادی سر به راه بودیم. من نمیخوام بمیرم. دستام، انگشتام، موهام گناه دارن. نمیخوام بمیرم. نمیخوام. سینم از اندوه و ترس و خوشحالی و خجالت پر شده بود و حال خودم را نمیفهمیدم. صورتم را به صورت لاغر خواهرم محکم چسباندم و اشکم سرازیر شد و خواهرم را در آغوش گرفتم. در آن لحظه ناگهان صدایی به گوش رسید. صدا بم و محو بود، اما بدون تردید کسی داشت با سوت آهنگ مارش رزمناوها را می زد. من و خواهرم هر دو گوش تیز کردیم. ساعت را نگاه کردیم که شش غروب را نشان می داد. با ترس وصف ناپذیری یکدیگر را محکم در آغوش گرفته بودیم و بی آنکه کوچکترین حرکتی بکنیم به مارش اسرارآمیزی گوش می دادیم که از آن سوی درخت های گیلاس تازه برگ داده باغ شنیده می شد. خدا وجود دارد، یقیناً وجود دارد، من به این اعتقاد پیدا کردم. خواهرم 3 روز بعد از آن از دنیا رفت. پزشکش گیج شده بود چون خیلی آرام و سریع نفس آخر را کشید. ولی من در آن لحظه هیچ تعجب نکردم، چون اعتقاد دارم همه چیز مشیت خداوند است. حالا سنم بالا رفته و متاسفانه طمع و حرصم هم بیشتر شده. فکر میکنم ایمانم هم کمی ضعیف شده، چون گاهی شک میکنم که نکند آن سوت کار پدرم بوده باشد. گاهی فکر میکنم شاید از مدرسه که به خانه آمده در اتاق مجاور حرفهای ما را شنیده، دلش به رحم آمده و آن پدر انعطاف ناپذیر برای یک بار در تمام عمرش نمایشی ترتیب داده است. اما چون این چیزی خیلی بعید است. پدرم اگر در قید حیات بود میتوانستم از او سوال کنم، ولی حدود 15 سال از فوت پدرم میگذرد. نه، حتما لطف خداوندی بوده. من دوست دارم این طور باور کنم و در آرامش باشم، ولی خیلی حیف است که با بالا رفتن سن طمع انسان بیشتر و ایمانش ضعیفتر می شود.